ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز یک شنبه 22 فروردین 1395 خورشیدی برابر است با 10 آوریل 2016 میلادی. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو پذیرا باشید. در ابتدای این مجله مروری می‌کنیم آخرین و مهمترین خبرها رو با همکارم آزاده اسدی. آزاده.
متشکرم از تو سپیده و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. زلزله‌ای به بزرگی 6.6 درجه ریشتر روز یک شنبه شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را لرزاند. مرکز لرزنگاری آمریکا اعلام کرده ساختمان‌ها در پایتخت‌های هر دو کشور در پاکستان و افغانستان لرزیدند. در اسلام‌آباد ساکنان شهر از خانه‌ها و اداره‌ها و ساختمان‌هایی که تکان می‌خوردند خارج شدند. مرکز لرزنگاری آمریکا می‌گوید مرکز این زمین‌لرزه در عمق 210 کیلومتری زمین قرار داشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که زمین‌لرزه بیشتر از یک دقیقه طول کشیده است. لرزش زمین در دهلی نو و کشمیر هم احساس شده است. هنوز خبری برای تعداد تلفات یا ویرانی ناشی از این زمین‌لرزه مخابره نشده است. اما در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه گفته است که ایران درباره توان دفاعیش بر سر میز مذاکره نخواهد نشست. آقای ظریف که در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه استونی گفتگو میکرد گفت فکر میکند دولت آمریکا به خوبی میداند که بحث توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست و به گفته او برجامی برای مسائل دفاعی در کار نخواهد بود.
اتفاقا مسائل دفاعی ما به صراحت از برجام کنار گذاشته شده و وزارت امور خارجه آمریکا بارها این موضوع رو رسما اعلام کرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود آمریکا آماده است که اختلاف نظر بر سر مسئله آزمایش‌های موشک ایران را با مذاکره حل کند. این نظر آقای کری با انتقادهای گسترده برخی مقام‌های ایرانی و همچنین حمله لفظی حسین دهقان وزیر دفاع روبرو شد. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش موشک‌های بالستیک را در ایران بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواستند با آن برخورد کند. ایران اما می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی گفته است از نظر ایران دولت بشار اسد باید تا پایان دوره ریاست جمهوری در قدرت باقی بماند و شرط گذاشتن برای رفتن بشار اسد خط قرمز ایران است. مشاور بین‌المللی رهبر ایران همچنین گفته است ایران از دولت‌های عراق و سوریه در برابر گروه‌هایی که او آنها را تروریستی خواند حمایت می‌کند.
اونها از ما به عنوان متحدینشون کمک خواستن. ما چه کردیم؟ به دعوت رئیس جمهور قانونی، دولت قانونی سوریه، به اونها کمک کردیم تا ضد این تروریستایی که کوس رسوایی امریکا رو بر سر بازارهای دنیا زدن رفتیم.
علی اکبر ولایتی سال گذشته در شهر دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. مخالفان بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در سوریه حضور نظامی دارد. جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کرده و گفته در سوریه تنها حضور مستشاری دارد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت رزمایش امنیتی پیامبر اعظم از روز سه شنبه به مدت 3 روز در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان برگزار می شود. فرمانده نیروی زمینی سپاه می گوید سلاح‌های جدید سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی هم در این رزمایش آزمایش خواهند شد. اخیراً آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران دور تازه‌ای از واکنش‌های منفی قدرت‌های غربی را به دنبال داشته است. ایران می‌گوید این آزمایش‌ها در راستای افزایش توان دفاعی کشور انجام شدند و نقض قوانین بین‌المللی محسوب نمی‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با کلیات لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند. لایحه بودجه با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 رأی اخذ شده به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، موافقان کلیات لایحه بودجه شفافیت، توجه به تولید ملی، ایجاد اشتغال و مسکن را از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه دانستند. در مقابل مخالفان به هماهنگ نبودن لایحه پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی اشاره کردند. اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که در دوران تحریم برای توصیف اقتصادی بدون وابستگی به کشورهای خارجی استفاده می‌شد، اما رهبر ایران مصر است که این سیاست به رغم کم شدن تحریم‌ها باید پیگیری شود.
سپاسگزارم آزاده اسدی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، واکنش‌های مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی به دولت مردان آمریکایی همچنان ادامه دارد. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از حسن روحانی خواسته تا از حاکمیت به گفته او مستبد بخواهد دادگاهی علنی برگزار کند تا مشخص شود که نجیب کیست و نانجیب کدام است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های اصلی دولت ایران در دوران پسابرجام است. کارشناس اقتصادی ما از موانع این سرمایه‌گذاری در ایران برای ما خواهد گفت. خبرها و گزارش‌های بیشتری هم برای شما خواهیم داشت اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در ادامه حملات مقام‌های عمدتاً نظامی جمهوری اسلامی به دولت مردان آمریکایی، شامگاه شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، از جان کری وزیر خارجه آمریکا به شدت انتقاد کرد و او را بی‌حیا خواند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از حملات وزیر دفاع و چند نظامی ارشد جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا، علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه ای شامگاه شنبه در برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با الگو خواندن نظام جمهوری اسلامی برای دیگر کشورها از سیاست‌های موشکی ایران دفاع کرد. در واکنش به گفته‌های چند روز پیش وزیر خارجه آمریکا در بحرین، آقای ولایتی جان کری را متهم به وارونه جلوه دادن واقعیت کرد.
آقای جان کری از مشخصاتش گزافه‌گویی است. هر چند وقت یه بار به منطقه ما میاد، با بعضی از مسئولین منطقه عکس یادگاری میندازه و چند کلمه بدون پشتوانه میزنه و ادعاهایی میکنه که سراسر کذب و فریب. این فرد بی‌حیا و وقیح به صراحت داره وارونه نمایی میکنه.
ساعتی پیش از این هم حسین دهخان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حاشیه سالگرد کشته شدن سپهبد علی صیاد شیرازی در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا گفته بود وزیر خارجه آمریکا دچار فراموشی شده است.
اگر آقای کری چند دقیقه روش فکر کنه دیگه اینقدر یاوه نمیگه، حرف مفتم نمیزنه و فکر میکنم دچار فراموشی و تحلیل غلط هم نخواهد شد.
این گفته‌های آقای ولایتی و وزیر دفاع دو روز پس از سخنرانی حسن روحانی به مناسبت روز هسته‌ای بود که در آن نسبت به ترسفشانی و درشتگویی هشدار داده بود.
ما باید از ارتباط صحیح و درست با همه جهان استفاده کنیم، بهره برداری کنیم، بهره بگیریم، بهره بدهیم، نه اینکه ترس و رعب بیفشانیم، ترس و رعب درو کنیم. اینکه هنر نیست، درشتگویی و حرف‌های بی پای زدن که هنر نیست.
اما مگر جان کری چه گفته بود که این چنین نظامیان در جمهوری اسلامی را برآشفته کرده است؟ جلیلی روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر در آمریکا.
اتفاقا آقای جان کری سعی داشته که کشورهای عربی خلیج فارس رو ساکت بکنه و آرام بکنه و اونا اطمینان بده که ضمن این که آمریکا متوجه برنامه‌های موشکی ایران هست، به نظر آمریکا ایران نسبت به قبل از معامله اتمی کشور خطرناکتری نیست و قضیه موشک‌ها هم در شورای امنیت در حال بررسی است و هنوز پرونده بسته نشده. من فکر میکنم که ایران راهی به جز دیپلماسی نداره و میتونه از طریق مذاکره خیلی از این مسائل را حل بکنه. مسئله موشکی دنیا میدونه که به هر حال ایران نیاز به یک سیستم دفاعی داره، ولی این سیستم دفاعی باید در حدی باشه که کشورهای همسایه را نگران نکنه، به تهدید به حساب نره.
بس بر سر سیاست موشکی حدود 2 هفته پیش و قبل از گفتهای آقای کری کلیک خورده بود، هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی روز 11 فروردین در دیدار با مداحان در واکنش به یک پیام توییتری منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن گفته شده بود که دنیای فردا دنیای گفتگوست و نه دنیای موشک، بدون نام بردن از آقای رفسنجانی مخالفین سیاست موشکی را نادان و خائن خوانده بود. به باور علی اصغر رمضان پور، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، بالا گرفتن بحث بر سر برنامه موشکی و حملات نظامیان پیشینه ای طولانی دارد که اکنون به عنوان جایگزینی برای موضوع هسته‌ای مورد مناقشه جناح‌ها انتخاب شده است.
مسئله برنامه موشکی ایران رو که اداره کننده اصلی اون سپاه پاسداران و سیاستگزار اصلی اون آقای خامنه‌ای هست و تقریبا خارج از چارچوب سیاستگزاری به معنای اداری در ایران صورت میگیره رو باید پیشینش رو از زمانی در نظر گرفت که مذاکرات اتمی در جریان بود. در طول تقریبا نزدیک به 10 سال یکی از گره‌های اصلی که سبب میشد که مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه مسئله برنامه موشکی ایران بود که در واقع قلب پیوند برنامه اتمی ایران به فعالیت‌های نظامی اون بود. آقای ظریف و تیم آقای روحانی از طریق جدا کردن برنامه موشکی از فرایند مذاکرات اتمی تقریبا موفق شدن که یک فرصتی رو ایجاد بکنن برای اینکه توافق اتمی شکل بگیره و برجام در واقع به نتیجه برسه. درست در همین جهت هست که الان به نظر میاد که بیشتر سپاه پاسداران و گروه‌های منتقد دولت آقای روحانی مطرح کردن دوباره برنامه موشکی رو به عنوان یک جانشین برای نشان دادن ادامه تنش‌های میان ایران و غرب و به خصوص آمریکا در نظر گرفتند.
روز یکشنبه محمد جواد ظریف در یک کنفرانس خبری با وزیر خارجه استونی که در تهران است، از جمله گفت دولت آمریکا به خوبی می‌داند که بحث دفاعی جمهوری اسلامی ایران موضوع مذاکره و معامله نیست و برجامی برای مسائل دفاعی در کار نیست.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره ادامه حملات مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی به دولت مردان آمریکایی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، از حسن روحانی خواست از حاکمیت به تعبیر او مستبد بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند تا مشخص شود که نجیب و نانجیب کیست. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و در ابتدا از او پرسیده منظور آقای کروبی از حاکمیت مستبد چیست و چرا او پس از چندین سال حصر این نامه را نوشته است. تقی رحمانی:
بعد از اون رأی دادن این نامه لازم بود. رأی داد تا اعلام کنه که رفتار مدنی داره و در این حال ادعای دائمی برای ریاست جمهوری نداره. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور خطاب کرد، یعنی بر مشروعیتش به اصطلاح قبول داره و 2 تا انتخابات 92 و 94 رو تایید کرده با تمام مشکلات خودش. ولی آقای کروبی قبلا میگفت سیاست های آقای خامنه ای که به اصطلاح باید تغییر کنه و آقای کروبی مأمور چانه زدن و استاد چانه زدن با آقای خامنه‌ای بود برای اینکه اصلاحات در دفنداز نیفتد دوری آقای خاتمی. سیاست های آقای خامنه‌ای در سال 1984 که معتقد بود به اینکه رهبری انتخابات رو مهندسی کرد و همچنین شما معتقد بود که سال 1988 خب اون تقلب کشورت صورت گرفت، خود به خود وقتی میگه حاکمیت مستبد، این حاکمیت مستبد بازم از قوانین همین قضایی همین جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی میخواد، یعنی به قرآن همون شعاری که داشته. این برخورد یه برخورد مدنی حساب شده با توجه به رأیی که داده. یعنی اینجا آقای کروبی رفتار مدنی سیاسی اتخاذ کرده و مثل برخی از نیروهای گذشته سیاسی اپوزیسیون خودشو هنوز رئیس جمهور یا مقامات بعدی نامشروع نمیدانه. این رفتار به نظر من رفتار خیلی حساب شده با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای با کلمات بسیار تندی بعد از این انتخابات با مخالفینش با آقای روحانی و حتی با آقای هاشمی برخورد کرده، شاید این برخوردهای رهبران جنبش صدر یک بالانس تعادل هم ایجاد کنن که آقای خامنه‌ای بفهمد صداهای دیگه هم در جامعه میتواند بلند شود و این حتی یک میدان مانوری برای آقای روحانی و مجلس ایجاد بود. ابتدا به نظر من این نامه رو در این شرایط باید سنجید که در جمهوری اسلامی یک نفر نتوانست تا سنون صرف اول آخره بزنه چون قصد دارد این کار رو بکنه، وجود هاشمی، وجود بسیار روحانی و بعد نفوذ آقای خاتمی و نفوذ حتی آقای کروبی که یه پادر کل حکومت داره و یه پادر جامعه مدنی مثل آقای موسوی، اینا باعث شده است که چندگانه های قدرت در ایران به وجود بیاد که جامعه مدنی میتواند با اینا به اصطلاح مانور بوده و بازی کند تا ایران به سمت سوریه شدن، عراق شدن نرود. این سیاست ها رو آقای کروبی در همین نامش هم نقد کرده که عمدتاً مورد تایید آقای خامنه ای و سپاه پاسداران، البته بخش نظامی سپاه پاسداران بخش رهبری شد.
آقای رحمانی، آیا میشه این نگاه رو هم به این نامه داشت که شاید آقای کروبی احساس میکنه تمام راه ها رو دیگه برای رفع حصر خودش و آقای میرحسین بسته میبینه که چنین نامه تند و تیزی رو غیر مستقیم خطاب حتی به آقای خامنه ای هم به نوعی میشه گفت اشاره داره به این نامه؟ آیا میشه گفت واقعا این رفع حصر رو ناتمام میبینه و بسته میبینه؟
ببینید، رفع آقای کروبی شناخت تجربیش به جمهوری اسلامی از همه بیشتره، در سطح خود آقای هاشمی است. یعنی هم موقع هم که هر موقع خاطرات و نقدی که آقای خاتمی داشت در دوره اصلاحات بیان میکرد در جاهای خصوصی یا محول کوچکتر، دقیقا شناخت آقای کروبی به جمهوری اسلامی شناخت تجربی است. این شناخت تجربی باعث شد که نظر من ایشان پیش قدم شدن در رأی دادن، حتی رئیس به صندوق نیفتاد. این معنی دار بود، برگشت به بازی. وقتی برگردی به بازی میده این طلبکار بشی و طلبکار به مفهومی که حق خود رو استیفا کنی. ببینید، این که ایشان در حساس و این به نظر من میدوند آقای خامنه‌ای به راحتی کوتاه نمیاد، این ایش به امیدواری به رفع حصر نداره، بلکه امیدواری به این داره که بتواند افکار عمومی روی مسئله همچنان زنده نگه داره که تا یه حد این افکار عمومی هست. منتها این برگشت به بازی بستگی داره به یه بخشیش به رفتار جامعه مدنی ایران، یه بخشش به رفتار دولت آقای روحانی. ببینید، نوع برخوردش تو این نامه با آقای روحانی بسیار حساب شده است. خیلی ها میگن آقای روحانی رفع حصر کن، یه توقع یه بالا
اتفاقاً...
آقای توانش
آقای رحمانی اتفاقا من روی همین نکته دارم که ایشون در نامه خودش به آقای روحانی میگه نه از شما طلب رفع حصر دارم، نه این کارو در اختیار شما میدونم. حالا این سوال به وجود میاد که آیا ایشون خواسته با این مطلب یک مقدار از بار سنگینی که روی دوش آقای روحانی بود که از اون میخواستم به وعده رفع حصر خودش عمل کنه برداره، یا نه با وجود این رافع مسئولیت آقای روحانی در رفع حصر نیست؟
ببینید، دقیقاً دو تا مسئله دو پهلوست. اگه به تجربه آقای کروبی نگاه کنیم در این نامه، ایشان میگوید که در حقیقت شما مسئولش نیستی. واقعا هم همینطوریه. آقای نوبخت به منظور ما نرسید. واقعیت اینطوری، آقای خامنه ای اجازه نمیده و مسائل شخصی کرده. وقتی حالا یه نفر که ربساز در حصره و در فشار شدید میاد به رئیس جمهور با عنوان رئیس جمهور معنی نامه می‌نویسه و بعد از برخی از مسئولان مثل وزیر بهداشت تشکر میکنه و بعد با آقای روحانی میگه یه سری کارهای خوبی انجام دادی، هم فاصله‌شو با حکومت حفظ میکنه، یعنی با قدرت حفظ میکنه، و در عین حال متوجه است که تناسب قوا در چه سمته. به نظر من سمت آقای روحانی رو بیدت این نامه به طرف قوه قضاییه، فرماندهان بالای سپاه و آقای خامنه ایست، و این سمت مهمی است. با توجه که میدانیم سخنان پیروز آقای روحانی دقیقا به خطاب با آقای خامنه ای بود، این مدت فرجام برجام طولانی نیست، نمیشه با این زبان با دنیا هست.
بله.
ما باید از این فرصت استفاده کنیم. ببینید، حتی شما این خود به خود این دو تا پیام همسو میشود، با تفاوت یکی در هست، یکی بسیار در مقام رئیس جمهوری، ولی آقای خامنه ای بعد از مسئله توافق هسته ای مانند یک اپوزیسیون حکومت دولت عمل کرده و با تندترین کلمات با هاشمی و با آقای روحانی و با آقای کروبی و موسوی برخورد کرد.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره دلایل نوشتن نامه توسط مهدی کروبی پس از چندین سال حصر و مفاهیمی از جمله حاکمیت مستبد که او در نامه خودش استفاده کرده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
جذب سرمایه خارجی یکی از اولویت‌های اصلی دولت ایران در دوران پسابرجام است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از صادق ضیایی بیگدلی، قائم مقام سازمان توسعه تجارت نوشتند، قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر در ایران تصویب شده که بر اساس آن سرمایه گذاران خارجی به مدت 5 سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم سوئد، از موانع سرمایه گذاری های خارجی در ایران پرسیده. احمد علوی:
موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران متعددند. برخی حقوقی و برخی هم حقیقی هستند. موانع حقوقی به قانون اساسی و تفاسیر گوناگون و گاه متضاد اون مربوطه. برای مثال همین کشمکش‌های داخلی حاکمیت در مورد تفسیر قانون اساسی بود که قراردادهای نفتی که اخیراً قرار بود در لندن رونمایی بشه رو متوقف کرد و دولت هنوز نتونسته قراردادهای جایگزین رو معرفی بکنه. اما همه این مشکل تفسیر قانون اساسی همه مشکلات نیست، بلکه قوانین و مقررات مربوط به مثلا حقوق مالکیت معنوی، قوانین بانکی، مقررات بیمه و ارزی هم متناسب با شرایط فعلی جهان نیست و ورود سرمایه گذاران به ایران رو تشویق نمی کنه. اما در این حال یک سری موانع حقیقی هم برای جذب سرمایه گذاری در ایران وجود داره.
این موانع دیگه که اعلام کردید شما کدام موانع هستند؟
یکی فضای نامناسب کسب و کار، نبود امنیت اقتصادی، بسته بودن و دولتی بودن اقتصاد، مناسب نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، بهره‌وری پایین نیروی کار هستند که جذب سرمایه خارجی به ایران رو مشکل می‌کنند. همچنین باید به این به اصطلاح موانع افزود ریسک بالای سیاسی ایران که خودش رو نشون میده در مشاجره سیاسی درون حاکمیت و تنش‌زایی بین المللی در منطقه، که این هم باعث میشه که انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران کاهش پیدا بکنه.
آیا این امتیازات مالیاتی که قائم مقام سازمان توسعه تجارت مطرح میکنه میتونه سرمایه‌گذاران رو برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کنه؟
نظام مالیاتی ناکارآمد و فرسوده است و البته این کاهش مالیات در ایران برای سرمایه گذاران خارجی و تخفیف اون یکی از موانع جذب سرمایه خارجی رو البته کم میکنه و البته لازم هست ولی کافی نیست. بنابراین میبایست برای موانع دیگه‌ای که برای جذب سرمایه خارجی وجود داره فکری بشه و راه حلی پیدا بشه. در غیر این صورت جذب سرمایه خارجی در بازار رقیب بین المللی البته ممکن نخواهد.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. اگر درباره این گفتگو یا خبرها و گزارش‌های دیگر نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با سایر همراهان رادیو فردا در میون بگذارید.
اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی جمهوری اسلامی در این زمینه معرفی شده از طریق رهبر معظم. خیلی خوب، ولی از همون رهبر معظم سوال داریم ما. اقتصاد مقاومتی در فضای قاچاق، در فضای دزدی، در فضای دروغ و غارت اموال مردم، در فضای باندبازی، در فضای غیر دموکراسی و استبدادی که هر روزنامه نفس بکشه آقا فلانی دزده میره به زندان، در این جامعه اقتصاد مقاومتی چه مسخره است؟ شرایط باید فراهم بشه قبلا دست دزدا کوتاه بشه، اجازه بدن اون دولت منتخب مردم کار خودش انجام بده. فقط یه جمله بچسبیم: دشمن، نفوذ، مقاومتی، فتنه و هزار جمله دیگه، اینا که درد دوا نمیکنه آقا جون، جز تفرقه و جز بیچارگی. برنامه بده، برنامه عملی.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، پس از گذشت 30 سال تا به امروز که شما این خاک زرخیز و با تمدن ایران را با کشتار و شماتت به دست داشته اید، نتیجهش این است که همگان نظارگر آنند. فقر و بیکاری، نابودی کامل اقتصادی، نابودی طبیعت و دریا و دریاچه و جنگل و مراتع و بی‌اعتنایی به حفظ محیط زیست و حیوانات. آقایان شماها این کار نبوده و نیستید.
سیانت ما واقعا به 4 موشکه. سوال من اینه که آیا سوئیس موشک داره؟ آیا ژاپن رو موشکاش اگر داره مینویسه برای محو اسرائیل؟ تمام کشورهای دنیا کدومی کشون میان روی سلاحشون نام ببرن یک کشوری رو که آقا ما هم اینو برای این ساختیم که اینجا رو داغون کنیم؟ دقیقا این انکار هولوکاست به هر حال یه واقعی بوده، یه عده قبول دارن. انکار اون چه چیزی گیر ما اومد جز قطعنامه های پی در پی و این گرفتاری هایی که امروز گرفتارش هستیم؟ آقای احمدی نژاد رفتن، یه پدیده خاصی بودن، این پدیده شاندیز در ایران، رفتن دنبال کارشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در سومین روز دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از مصر، شب گذشته مصر و عربستان سعودی 20 توافقنامه همکاری مشترک امضا کردند. دقایق پیش همکارم کیوان حسینی از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره مهمترین این توافقنامه ها پرسید.
مهمترین توافقنامه ها شاید توافقنامه ایجاد و تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک باشه با سرمایه اولیه 60 میلیارد دلار میان عربستان سعودی و مصر جهت توسعه روابط اقتصادی دو طرف. توافقنامه دوم سرمایه گذاری عربستان سعودی هست در منطقه آزاد سینای مصر، منطقه شبه جزیره سینا به یک منطقه آزاد تجاری تبدیل خواهد شد و این منطقه طول 90 کیلومتری خواهد داشت. توافقنامه ترسیم مرزها میان دو کشور یکی از مهمترین توافقنامه هایی بود که روزهای گذشته امضا شد میان طرفین، و همچنین توافقنامه ای که به منظور ایجاد پل ارتباطی مشترک خاکی میان عربستان سعودی و مصر امضا شده بود.
اشاره کردی به توافق ترسیم مرزهای دو کشور. از جمله توافقهای مهمی که امضا شد یکی همین هست و در زمینه دو جزیره که تحت حمایت مصر و در زمینه دو جزیره مصر که تحت حمایت نه برعکس میگم و در زمینه دو جزیره عربستانی که تحت حمایت مصر بوده هم توافقاتی انجام شد. درباره این دو تا جزیره به ما میگی که اساسا مسئله چه بود و چه توافقی صورت گرفت؟
این مسئله ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور مذاکراتش حدوداً 6 ساله که در جریان بوده. 6 سال گروه‌های فنی و کارشناسی دو طرف تشکیل جلسه می‌دادن برای ترسیم مرزها. اون چه که بیانیه وزارت امور خارجه مصر درش اومده در این باره این هست که مقرر شده جزیره صافیرا و تیران به عربستان سعودی تحویل داده بشن. در این بیانیه اومده که سال 1950 ملک عبدالعزیز آل سعود مؤسس و بنیانگذار عربستان سعودی از مصر خواسته بود که این دو جزیره رو تحت حمایت خودش قرار بده و الان طی مذاکراتی که انجام شده این دو جزیره بار دیگه به عربستان سعودی بازگشت و به نظر میرسه اختلافاتی در مرز دریایی دیگه این دو تا کشور نداشته باشن.
و هر دو کشور مصر و عربستان با مسئله اسلامگرایی رادیکال روبرو هستند و این رو به عنوان یک مشکل باش دست و پنجه نرم میکنن. در زمینه مبارزه با تروریسم هم گفته شد که یک سری مذاکراتی انجام شده. در این زمینه چه خبرهای تازه منتشر شده؟
دو راهکار برای خودشون دو کشور در نظر گرفتن. یکی راهکار همکاری نظامی و امنیتی هست از راه ارتش عربی مشترک، یا همون چیزی که ملک سلمان بن عبدالعزیز اعلام کرد در سخنرانیش در پارلمان مصر و گفت دو کشور دارن سعی میکنن یک نیروی عربی مشترکی برای مبارزه با تروریسم ایجاد کنن. این غیر از اون ائتلاف اسلامی برای مبارزه با تروریسم هست که شاهد مانوری بودیم که در روزهای گذشته برگزار کرد. غیر از همکاری های امنیتی، همکاری های فکری هم اینها با هم دارن. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به الازهر مصر رفت و یک دانشکده اونجا تأسیس کرد و میگن این دانشکده در پی ترویج برای میانه روی در اسلام و اندیشه میانه هست. این همکاری ها در جریان هست برای مبارزه با اسلامگرایی تندرو، اینطور که مقام های دو کشور اعلام کردند.
و بالاخره آیا ملک سلمان سفرش به پایان رسید یا اینکه همچنان ادامه داره هنوز به مصر؟
همچنان ادامه داره سفر ملک سلمان، 5 روزه هست، 3 روزش سپری شده و 2 روز دیگه ادامه خواهد داشت.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا بودید، اما اگر همچنان همراه ما باشید در ادامه این مجله شامگاهی برای شما گزارشی خواهیم داشت از شیوع طاعون نشخوار کنندگان کوچک. همینطور هم درباره هشدار آمریکا نسبت به جدی بودن تهدیدها علیه مناطق توریستی ترکیه برای شما گزارشی خواهیم داشت و در گزارشی دیگر هم از نمایشگاه موسیقی فرانکفورت و حضور یک هنرمند ایرانی خواهیم گفت که در این نمایشگاه او با ساز ابداعی جدیدی که معرفی می‌کنه حضور خواهد داشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روز شنبه شماری از هنرمندان تجسمی با گردهمایی در برابر ساختمان موزه هنرهای زیبای معاصر در تهران نسبت به خبرهای مبنی بر واگذاری احتمالی این موزه به بنیاد رودکی اعتراض کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در واکنش به خبرهای مبنی بر واگذاری احتمالی موزه هنرهای زیبای معاصر به بنیاد رودکی، روز شنبه شماری از هنرمندان هنرهای تجسمی در برابر ساختمان این موزه در تهران گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کنند. اگرچه به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 21 اسفند ماه گذشته با واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر به بخش غیر دولتی از جمله بنیاد فرهنگی هنری رودکی مخالفت و بر استمرار مدیریت آن توسط وزارت ارشاد تأکید و گفته است که واگذاری مدیریت موزه یاد شده به طور کامل از برنامه دستور جلسات کمیته خارج شده است، محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی درباره واگذاری موزه هنرهای معاصر و موزه سبا به بنیاد رودکی میگوید قرار نیست مالکیت موزه ها واگذار شود، بلکه هدف واگذاری مدیریت موزه هاست. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی در لندن و معاون پیشین در وزارت ارشاد، درباره اعتراض روز شنبه هنرمندان تجسمی به رادیو فردا میگوید خبر واگذاری این موزه مبنایی واقعی ندارد.
به نظر من این شایعه‌ای که در فضای اجتماعی در مورد واگذار کردن موزه به بخش خصوصی پیچید و منجر به این اعتراض شد مبنای دقیقی نداره، برای اینکه اولا مسئله واگذاری مدیریت هست و واگذاری مدیریت با واگذاری اموال کاملا متفاوته. واگذاری مدیریت یک امر رایجه که الان در سیستم‌های دولتی در ایران چند ساله که برای اینکه مشکلات استخدام نیرو و نظایر اون رو دارن از شیوه واگذاری مدیریت استفاده میکنن و اگر هم این جنبه واقعیت به خودش بگیره و انتقال پیدا بکنه به اون بنیادی که مطرحه به عنوان بنیاد رودکی ما میدونیم که بخش خصوصی نیست و در واقع بخش عمومی هست، منتها از نظر قوانین قدری با ساختار دولتی متفاوته. بنابراین من فکر میکنم که این اعتراض بیشتر بازتاب نگرانی های کلیه که در مورد هنرمندان، در مورد وضعیت موزه هنرهای معاصر هست و به خصوص در مورد آثار ارزشمندی که در اونجا هست و اخباری پیش از این در مورد فروخته شدن یا گم شدن اونها مطرح شده بود.
از آقای رمضان پور پرسیدم با توجه به مواردی که گفته می شود سوء استفاده هایی صورت گرفته است، آیا نباید نگرانی های جامعه هنر را جدی گرفت؟
واگذاری مدیریت به معنی واگذاری اموال نیست و اون مدیرانی هم که در واقع به اونها واگذار میشه مدیرانی هستند که وابسته به یک بنیاد نزدیک به دولت و بخش عمومی هستند و بخش خصوصی نیستند و همه کنترل‌های حراستی و امنیتی که در وضعیت الان وجود داره در اون وضعیت هم وجود خواهد داشت.
حسین خسرو جردی هنرمند نقاش مقیم لندن هم با اشاره به اهمیت موزه هنرهای زیبای معاصر به رادیو فردا میگوید همین که نگرانی‌های وجود دارند که به صورت پرسش مطرح و مورد بحث قرار میگیرد امری است مثبت.
سابق بر اینم یه سری اتفاقاتی شبیه به این رخ داده و مثل بحث تالار وحدت یا تاسیس بنیاد رودکی، ولی خب ببینید علت این که این حساسیتی که امروز به وجود اومده شاید به دلیل اینکه موزه هنرهای معاصر اصالتا یک تشکیلات کاملا متفاوته، یک ساختمان نیست فقط مثل تالار رودکی مثلا که فقط توش یک سری اتفاقات رخ میده. در موزه هنرهای معاصر یک سرمایه‌ای نهفته است که همینه که حساسیت برانگیزه و اصالتا مدیریت موزه رو کارش رو سخت کرده همیشه. نگرانی جامعه هنری مملکت، اهالی هنری مملکت بی دلیل نیست، برای اینکه این حساسیتی است که اتفاقا اگر رخ نمیداد من خودم احساس نگرانی کردم. این التهابی که به وجود اومده به دلیل اینکه سرمایه‌ای که در موزه هنرهای معاصر وجود داره سرمایه‌ای است که قابل مقایسه با هیچ جای دیگه ای نیست. اگر بشه مثلا جای دیگه رو باش مقایسه کرد موزه ایران باستان هست، مثلا میتونیم بگیم که قابلیت مقایسه دارن این دوتا با هم یا میتونن هر دو از یک جنس تعریف بشن. این طرح سوال خیلی جالب، ولی نکته دومی هست که در برابر اینها با توجه به اینکه من جوابی آقای بهشتی رو خوندم دانشم قد نمیداد متوجه بشم به اینکه این کار کاملا درسته یا غلطه، به هر شکلی که این سواد مدیریتی میخواد و اصولا پشت این قضیه اگر قرار باشه که ما فقط از سر احساس و عواطفمون با این ماجرا برخورد بکنیم شاید پاسخ درستی داده نشه، ولی طرح سوالی میشه برای اینکه به هر شکل از این به بعد با دقت بیشتری دوستان هنرمند در جریان اتفاقات چنین قرار بگیرن و دولت یا مسئولین مملکتن موظف باشن مسئله رو باز بکنن و همین که این مسئله داره باز میشه برای من جالبه.
به گفته محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی بنیاد رودکی بخش خصوصی نیست بلکه نهاد عمومی غیر دولتی متعلق به وزارت ارشاد است و مالک خصوصی ندارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره گرد همایی اعتراضی هنرمندان تجسمی نسبت به واگذاری احتمالی موزه هنرهای زیبای معاصر در تهران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس اداره کل حیات وحش تهران میگوید با کشف لاشه چند قوچ و میش در پارک ملی سرخ حصار احتمال شیوع طاعون نشخوار کنندگان کوچک به مناطق دیگر وجود دارد. مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران هم اعلام کرده کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی شکل گرفته و از همه دستگاه‌ها برای کمک به حیات وحش کشور کمک خواسته شده است. هومن ملوکپور دامپزشک در تهران و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام دامپزشکی در گفتگو با آزاده اسدی میگوید پیشتر درباره حادتر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این مورد هشدار داده است.
چند تا عامل داره این قضیه. هیچ کسی مسئله برن گردن نمیگیریم. اون حالی تبهش میگه کار سازمان پزشکی، سازمان پزشکی میگه کار نظام پزشکی، نظام پزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. مسئله دوم این است که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران ثبت آمد میکنن، چه از ایران به اون ور چه از اون ور مرز به ایران. بچه دوم قضیه این هستش که گوشخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هی روز به روز تعدادشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. خب وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شما به مسئله اکوسیستم و مسئله زیست محیطی اشاره کردید و به مشکلاتی که حیات وحش داره. در واقع ما خودمون داریم درگیر میشیم با چیزی که خودمون به وجود آوردیم. شما عوامل انسانی رو در سرایت و انتقال این بیماری در حیوانات و دام‌ها به خصوص چطور می‌بینید؟
ببینید ویروس تاون نشار کنندگان کوچک خیلی ویروس قوی نیستش. طوری نیستش که خیلی بتونه تو محیط باقی بمونه. خیلی وابسته است به میزبان خودش. حمل و نقل‌هایی که مثلا با ماشین یا حتی از طریق لباس افرادی که حمل و نقل آلوده در تماس بودن امکان انتقال رو داره از طریق امکان مکانیکی انتقال ویروس رو. ولی احتمالش خیلی خیلی کمتر از احتمال برخورد نشان کننده کوچک سالم با لاشه یا با حیوان بیمار هست.
سکونتگاه های این حیوانات به خطر افتاده آقای دکتر. طرح‌های عمرانی که ما شروع کردیم در حاشیه جنگل ها و بعضی از زیستگاه های این موجودات داریم میسازیم،
دقیقاً
خودشون شرایطی رو فراهم میکنه.
ما وقتی زیستگاه رو از اونها میگیریم یا شرایط زندگی رو میتونه به هر نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار میکنیم، میایم تو زیستگاه اونها جاده میکشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام میدیم، میایم ساخت و ساز انجام میدیم و و و چیزهای دیگه که این مسائل همشون دست به دست هم میده که به قول شما اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظورمه، باعث این داستان هم میشه. همش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متاسفانه وجود داره.
اشاره کردید به اینکه سوء مدیریت میتونه باعث بشه که کلا کار از کار بگذره. اول صحبتتون آقای ملک‌پور گفتید که هیچ سازمان و هیچ دستگاهی نمیخواد زیر بار این شرایط بره. آخرش چی؟ قرار هست بالاخره یک راه حلی پیدا بشه که بشه مبارزه کرد با طاعون دام در کشور. خب میتونه واقعا روزی برسه که ببینیم دیگه خیلی دیر شده.
همین الانش هم خیلی زود نیست، به خاطر اینکه وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خوجیر که مثلا ماکسیمم 100 قرص میش داریم، کلوبوز داریم، 56 تاش از بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. بعد در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
گفتگوی آزاده اسدی بود با هومن ملک‌پور، ملوک‌پور، دامپزشک در تهران. نوبت میرسه به شماری دیگر از پیام‌های تلفنی شما که همکارانم براتون آماده پخش کردن.
خواستم بگم طبق قانون جمهوری اسلامی و قانون اساسی و گفته آقای خمینی، نظامیان نباید در امور سیاسی مملکت دخالت کنند. نمیدونم این آقای زعفری چه از جون این ملت میخواد. حالا که کار فرجام تمام شده و جمهوری اسلامی با جامعه جهانی ساخت کرده و تعامل سازنده در پیش گرفته، اینا دارن کار خراب میکنند، ای و امثالی ای و افراطیون داخلی، و من متاسفم برای این ملت.
واقعیت اینه که ما در ایران دارای دو نوع حکومت هستیم، یک حکومت افراطی به رهبری آقای خامنه‌ای و یک دولت قانونی منتخب که به درستی کارشو قانونمند انجام میده. این موزل حل نخواهد شد جز اینکه مردم حرکت کنن برای تغییر قانون اساسی.
سی و هفتمین نمایشگاه جهانی موسیقی شامگاه امروز به فعالیت 4 روزه خود در فرانکفورت آلمان پایان می‌دهد. در این نمایشگاه بیش از 1300 شرکت و کارگاه تولید کننده انواع و اقسام سازهای موسیقی از 51 کشور دنیا از جمله ایران حضور دارند. در نمایشگاه امسال یک ایرانی سازنده آلات موسیقی در آلمان هم حضور دارد. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
برپایی ده ها کارگاه آموزشی، سخنرانی پیرامون دستاوردهای تازه در گستره موسیقی، برگزاری کنسرت و اجرای تکنوازی هنرمندان سرشناس موسیقی از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه فرانکفورت است. به نوشته روزنامه ها طی 4 روز اخیر نزدیک به 70,000 دیدار کننده تنها از کشورهای خارجی به این نمایشگاه آمده تا با نوآوری ها و دستاوردهای تازه در عرصه موسیقی آشنا شوند. در 37 نمایشگاه موسیقی در شهر فرانکفورت یک ایرانی تولید کننده ساز در آلمان هم به نام مجید کرمی ساز کوبه‌ای ابداعی خود را به نام همگام ارائه کرده. آقای کرمی 35 سال است در این راستا فعالیت دارد و تنها ایرانی است که در آلمان دارای کارگاه رسمی تولید ساز است. ساز کوبه‌ای همگام دهمین ساز ابداعی نجید کرمی به تازگی در آلمان به ثبت رسیده و در گفتگو با ما در معرفی این ساز اینطور گفته.
یک ماه نیست که این معرفی شده و با استقبال خیلی خوبی مواجه شد در تمام دنیا، هم از استرالیا و ژاپن و آمریکا مورد نظرشون هست که این ساز رو داشته باشن و موفقیت خیلی جالب بود برای من. این ساز 7 صدای مختلف هست که باز خود اینا 2 صدای دیگه بهش اضافه میشه، میشه 9 تا و نوازنده میتونه کارهای مختلفی با این ساز انجام بده. در مرحله اول سیانا طور مستقیم از من سازو میگیرن. در عرض 1 هفته این کار که توی یوتیوب منتشر شده استقبال کننده داشته. تا حالا هم تعدادی سفارش اومده که در حال درست کردن و ارائه کردن ساز هست.
در 37 نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت چند غرفه ایرانی هم حضور دارند که یکی از آنها غرفه شرکت صوتآذین است که علاوه بر سازهای ایرانی نخستین نرم‌افزار آهنگسازی موسیقی ایرانی را هم ارائه کرده. کارگاه عبدالله عباسی با سازهای تار، ستار، سنتور، چنگ و یا هارپ، کارگاه محسن شاملو سازنده ویولون و ویولونسل از تهران و همچنین کارگاه سازسازی سامان کشاورز از شیراز هم در نمایشگاه فرانکفورت دارای غرفه هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آمریکا نسبت به امکان حملات افراطی‌ها در مناطق توریستی ترکیه به شهروندان خود هشدار داده است. در این هشدارنامه که روز شنبه منتشر شده، تهدیدها علیه مناطق توریستی ترکیه موثق خوانده شده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سفارت آمریکا در ترکیه به شهروندان آمریکایی در آن کشور هشدار داده است بسیار مراقب و محتاط باشند، به ویژه در استانبول و در شهر ساحلی جنوبی ترکیه آنتالیا. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است به اطلاع شهروندان آمریکا می‌رساند که تهدیدات موثقی به مناطق توریستی به ویژه به میدان‌های عمومی و لنگرگاه‌ها در استانبول و آنتالیا وجود دارد. در این پیام که اضطراری خوانده شده از شهروندان آمریکا خواسته شده است نهایت احتیاط را در مناطق توریستی در پیش بگیرند. بیانیه سفارت آمریکا به دنبال دومین هشدار اسرائیل در خصوص خروج فوری شهروندانش از ترکیه و خودداری از سفر به آن کشور انتشار یافته است. اسرائیل در بیانیه ای صریحاً امکان حمله تروریستی در ترکیه را چون خطری قریب الوقوع دانسته است. اسرائیل پیشتر به دنبال انفجار انتحاری ماه گذشته در استانبول که جان 3 اسرائیلی و 1 ایرانی را گرفت و 10 زخمی بر جای گذاشت در مورد سفر به ترکیه هشدار داده بود. خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داده انفجار 1 بمب صوتی شامگاه شنبه در نزدیکی 1 ایستگاه اتوبوس در شهر استانبول 3 زخمی بر جای گذارده است. این انفجار در ناحیه پررفت آمد مجیدیه کوی در سمت اروپایی شهر استانبول رخ داد. بنابراین گزارش، 3 فرد زخمی انفجار شنبه شب در استانبول که جراحاتی مختصر داشتند در بیمارستان بستری شدند. ترکیه با تهدیدات امنیتی چند جانبه‌ای روبروست. از سوی به عنوان عضو ائتلافی به رهبری آمریکا در حال مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش در همسایگی خود در سوریه و عراق است و از سوی دیگر در مناطق جنوب شرقی با شورشیان کرد درگیر است. با شکست شدن آتش‌بس میان دولت ترکیه و شورشیان کرد در تابستان گذشته، وخیم‌ترین خشونت‌ها پس از سال‌های دهه 90 میلادی بین طرفین رقم خورده است. ترکیه تا همینجا در سال جاری میلادی طی 4 ماه گذشته هدف 4 بمب‌گذاری انتحاری قرار گرفته است که آخرین موردش ماه گذشته در استانبول بود. عامل 2 مورد از بمب‌گذاری‌ها گروه حکومت اسلامی داعش قید شده است و در 2 مورد دیگر شورشیان کرد مسئول معرفی شدند. هشدارهای جدید در خصوص سفر به ترکیه به عنوان ضربه‌ای بر پیکر صنعت توریسم آن کشور، یکی از منابع عمده اقتصادی ترکیه، ارزیابی شده است.
سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. این مجله شامگاهی رو با پخش برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، به پایان میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرام و شادی رو آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
بازی تمام شد. مینو خالقی هم از مجلس دهم حذف شد و تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم که امید آن می رفت حداقل 14 زن باشند به حداقل 13 زن کاهش یافت. با من رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید. همه چیز در حد شایعه باقی مانده است. نه فیلمی میتوان بر روی یوتیوب یا شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، نه مصاحبه ای از اعضای شورای نگهبان در مورد دلایل دقیق ابطال آرای مینو خالقی منتشر شده است. نه وزارت کشور مسئولیتی را بر عهده میگیرد و نه شورای نگهبان صراحتا میگوید که چرا آراء مینو خالقی باطل شده. اما اصلا چرا ابطال آراء فرزانه خالقی مهم است؟ آزاده دواچی، فعال حقوق زنان ساکن استرالیا، معتقد است که این بازی سیاسی است با هدف کم کردن تعداد زنان در مجلس.
همیشه هر وقت حضور زنها در بدنه سیاست ایران افزایش پیدا کرده، یه عکس العمل از اون طرف داریم میبینیم و دست دقیقا میگذاره بر مسئله حجاب، حق پوشش، اختیار و اراده زنان در امور شخصی و فردیشون و همچنان میخواد اونها رو پرقدرت‌تر از اونها بگیره و این مسئله وقتی بیشتر میشه که زنان وارد مبارزه‌های سیاسی بشن. در واقع حق اختیار، انتخاب و حجاب اینجا تبدیل میشه به یک چالش سیاسی برای زنها برای حضور در ساختار سیاسی. همیشه همین بوده، یعنی حتی در دوره‌های قبلی مجلس این مسئله چالش برانگیز بوده. خانم الهه کولایی که بدون چادر اومدن خیلی مورد حمله قرار گرفتن که چرا مثلا حجابشون اینطوری بوده، و یا خانم فائزه هاشمی که اومدن دوباره همینطور بهشون حمله شد. میخوام بگم این قضیه ادامه دار بوده و الان دوباره همین تکنیک استفاده شده.
پیش از این هم گفتیم که تاکنون هیچ دلیل مشخصی برای ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان یا وزارت کشور منتشر نشده است. اما یکی از مهمترین شایعات منتشر شده در مورد دلیل ابطال آرای مینو خالقی مسئله رعایت نکردن حجاب از سوی او در یک سفر خارجی است. مسئله‌ای که به گفته آسیه امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، موضوعی فرعی است که در عمل مانع وقوع اعتراض زنان شده است.
خیلی‌ها که سکوت میکنن یه دلیلش این هست که اعتراضشون به مسئله جدیتریه، اعتراضشون به اون همه رد صلاحیت و اون همه اتفاقیه که قبل از این انتخابات میفته. بنابراین شما از صد یهو بیاین به یک اعتراض بکنین، یه جور تنزل خواسته های خودتون محسوب میشه. دوم این که من با خود خانم خالقی هم حتی چه با اولین واکنششون چه با آخرین نامه‌ای که در واقع مطلبی که از ایشون منتشر شد توی رسانه‌ها میخوام اشاره بکنم، واقعا خیلی از اتفاقهایی که توی حوزه زنان حداقل میفته یک واکنشی به اتفاق افتاده شده است. ببینید واقعا خیلی چیزا به خود افراد هم مربوط میشه. این هست توجیه این که چرا مردم از کسی که بهش رأی دادن پشتش نایستادن نیست، توجیه اون رفتار بی تفاوت و سکوت معنیدار نیست. اما میخوام بگم که خب اولین انتظار این هست که کسی که بهش اتهامی وارد میشه یا کسی که در معرض چنین مخاطره‌ای قرار میگیره، انتظار میره که اول ایشون وایستن و بگن که نه، همش اتهامه و دارن با من برخورد حزبی سیاسی میکنن. اما من خاطرم هست اولین باری که جستجو کردم در مورد خانم خالقی که خبرش رو شنیدم، واکنش ایشون این بود که خب من بعداً اعلام میکنم. ببینید این موضوع یعنی اینکه یه جور دعوت عمومی هست به این که خب اگر کسی هم میخواد از من حمایت بکنه منتظر بمونه تا ببینیم چه اتفاقی میفته.
هنوز به خاطر داریم که در ماهای پیش از آغاز انتخابات مجلس دهم کمپینی با عنوان تغییر چهره مردانه مجلس شکل گرفت. ویدیوهایی منتشر شد و از زنان خواسته شد تا برای نمایندگی در مجلس دهم نامزد شوند، اما خیلی زود و تنها پس از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان این کمپین پایان کار خود را اعلام کرد و حتی در برابر ابطال آرای مینو خالقی نیز کمترین واکنشی نشان نداد. آزاده دواچی در مورد دلایل این سکوت میگوید:
فعالیت این کمپین به صورت غیر مستقیم یه جوری متوقف شد و خیلی نتونست فعالیت خودشو گسترش بده به دلیل فشارهایی که از طرف نیروهای امنیتی بهشون وارد شده بود و این هم باز به خاطر ترس از اینه که افزایش نیروهای زنان در بدن ساختار سیاسی بیشتر بشه. من فکر میکنم دلیل اینکه این کمپین حمایت نکرد نه به خاطر اینکه نخواست، به خاطر اینکه نمیتونست و نتونست به دلیل فشارهایی که وارد میشه بهش جلوتر از این بره و بیشتر از این حرکت کنه و خب خیلی از اعضاش تهدید شدن، احضار شدن و این یه جوری فعالیتش تا دیگه نیمه ها متوقف شد. و اینم باز دوباره برمیگرد به همون قضیه که اصلا بحث فعالیت سیاسی زنان در ساختار سیاسی ایران یک بحث چالش ساز و هر نوع فشاری بهش وارد میشه تا یه جوری یه سن انداخته بشه جلوش و متوقف کردن فعالیت کمپین هم نمونه از این بود.
بسیاری ابطال آرای مینو خالقی را سیاسی میدانند، اما رد دستاویزهای شورای نگهبان برای این اقدام سیاسی آنچنان دشوار نیست. آنگونه که روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته، از جمله دلایل ابطال آرای مینو خالقی ارتباط او با صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی و انتشار عکس بدون حجاب او در این صفحه بوده است.
ادعایی که نه تنها مینو خالقی با انتشار بیانیه‌ای آن را کاملا تکذیب کرد، بلکه مسیح علی نژاد مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی نیز آن را رد کرده است.
من هیچ عکسی رو از خانم خالقی که بدون حجاب باشه در صفحه منتشر نکردم و این یک تاکتیک خیلی کهنه و قدیمی هست. اولین بار نیست که جریان اقتدارگرا که بنای خودش رو بر حذف جریان اصلاح طلب یا کسانی که اونها رو نمیپسنده گذاشته این تاکتیک رو ازش استفاده میکنه. شما میدونید که در جریان جنبش سبز هم بارها در تلویزیون جمهوری اسلامی تاکید کردن که از موسوی، کروبی و رهنورد چون رسانه‌های ضد انقلاب، خبرنگاران ضد انقلاب دفاع میکنن، پس اونها حقشون هست که در واقع حذف بشن. یا بارها تاکید کردن که از فلان روزنامه‌نگار در داخل ایران چون خبرنگاران بی بی سی باهاشون دوست هستن، چون خبرنگاران رادیو فردا باهاشون دوست هستن، بازداشتشون کردن. این یک تاکتیک قدیمی و کهنه است برای اینکه در واقع یک فاصله ایجاد بکنن و از خود جریان اصلاح طلب استفاده بکنن که بیاین علیه کمپین آزادی یواشکی یا کمپینی که علیه نه علیه حجاب اجباری شکل گرفته اونها موضع‌گیری بکنن. چون میدونید که حتی در رسانه داخل ایران نوشتن که اگر خانم خالقی میخواد تایید صلاحیت بشه پس بیاد اعلام براءت بکنه نسبت به صفحه آزادی یواشکی. ممکن بود ایشون این کار رو بکنه، ممکن هم هست این کار رو نکنه، ولی در واقع این یه تاکتیکی که جمهوری اسلامی سال هاست داره ازش استفاده میکنه. نه، من هیچ عکس بدون حجابی ازشون منتشر نکردم، فقط خبر رد صلاحیتش رو همونطور که خود شما در رادیو فردا یا رسانه‌های دیگه منتشر کردم من هم منتشر کردم.
آسیه امینی این سکوت مردمی و سکون جنبش ها و کمپین های اجتماعی را نشانه ای از آغاز دوره دیگر میداند، دوره ای که در گذشته نه چندان دور جنبش های اجتماعی آن را یک بار دیگر تجربه کرده بودند.
کلا در این 3 سال اخیر که آقای احمدی نژاد رفتن و دولتی با ادعای تدبیر و امید داره مدیریت میکنه سیستم اجرایی کشور رو، یک مسئله در زیر پوست اتفاقهای سیاسی و اجتماعی ایران داره جریان پیدا میکنه و اون هم یادآور دورانی هست که ما با آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور روبرو بودیم، دوره‌ای که سازندگی و توسعه اقتصادی اونقدر عمده شد که
همه چیز دیگه به فراموشی سپرده شد. دهان‌ها بسته شد به بهانه اینکه کشور در مسیر توسعه قرار گرفته، آزادی‌های اجتماعی کم شد، کمترین تحرک سیاسی از مردم گرفته شد و فقط در یک وجه افراطی شده توسعه اقتصادی همه جا تبلیغ وجود داشت. من فکر می‌کنم تمرکز زیاد دولت فعلی روی مسئله دیپلماسی و مسئله برنامه نباید باعث فراموش شدن آزادی‌های حداقلی که مردم در حوزه‌های جامعه مدنی و اجتماعی و سیاسی به دست آوردن بشه. انتظار وجود داره که این دولت در کنار اون لبخندی که داره به دنیا نشون میده، یک لبخندی هم به مردم خودش نشون میده و اینجا یکی از اون نکات هست که ما فقط نمی‌تونیم از مردم انتظار داشته باشیم. انتظار از دولت وجود داره که چرا از رأی مردم حمایت جدی‌تری نمی‌کنه. من فکر می‌کنم که ما یک بازگشتی داریم می‌کنیم به دوره‌هایی که جامعه مدنی برای ما یک رویا بود. ما وقتی که کوچکترین تحرک‌های اجتماعی با شدیدترین سرکوب‌های سیاسی مواجه میشه، نمی‌تونید از مردم انتظار داشته باشین که همچنان از رأیشون با خونشون دفاع بکنن. این به نظر من اصلا منصفانه نیست. ما باید توقعمون از مردم با واقعیت منطبق باشه.
نام مینو خالقی در حالی از میان 14 زن برگزیده دور اول انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی حذف شد که هنوز دلایل اصلی حذف او از هیچ مرجع رسمی اعلام نشده است. حالا دعوای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان منجر به حذف مینو خالقی شده باشد، یا جوان بودن و غیر سیاسی بودن او، و یا شایعاتی که در مورد موضوع رعایت نکردن حجاب در سفری خارج از کشور و دست دادن با مردی بیگانه مطرح شده. هر کدام از اینها که صحت داشته باشد یا نداشته باشد، مهم اینجاست که زنان ایرانی یک نماینده جوان مجلس شورای اسلامی را در دوره دهم از دست دادند. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان باشید.